ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان غزه روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. آمریکا 20 میلیون دوز دیگر واکسن کرونا اهدا می کند و صدها کارگر معدن آسمینون در شهرستان منوجان جاده ترانزیتی اسکله شهید رجایی بندرعباس به افغانستان را مسدود کردند. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. روز سه‌شنبه بمباران اهدافی در نوار غزه توسط جنگنده‌های اسرائیل و راکت پراکنی به اسرائیل از سوی حماس و جهاد اسلامی ادامه یافت. سازمان ملل، آمریکا، اروپا و ده‌ها کشور جهان خواهان آتش‌بس فوری و خودداری طرفین از حمله به غیرنظامیان هستند. رهبران اسرائیل تأکید کردند که حملات هوایی و زمینی به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. حماس و جهاد اسلامی هم به حملات موشکی و راکتباران مناطق مرزی اسرائیل ادامه دادند. در حملات دو جانبه تا کنون بیش از 210 نفر در نوار غزه و کرانه باختری و 10 نفر هم در اسرائیل کشته شدند. بر اساس ارزیابی سازمان ملل دست کم 50,000 نفر از ساکنان غزه مجبور به ترک خانه های خود شدند. فعالیت های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده 20 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهایی که برای واکسیناسیون جمعیت خود تلاش می کنند ارسال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بایدن گفت که این 20 میلیون دوز در 6 هفته آینده ارسال خواهد شد. او همچنین گفت که این اقدام با هدف بازگرداندن رهبری آمریکا در مبارزه جهانی با همه‌گیری کرونا انجام می‌شود. با احتساب این آمار، رقم واکسن‌های اهدایی کرونا از سوی آمریکا تا آخر ماه ژوئن به 80 میلیون دوز خواهد رسید. ایران در بین کشورهای دریافت کننده این واکسن‌ها قرار ندارد، چرا که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرده است. صدها کارگر معدن آسمینون در شهرستان منوجان واقع در جنوب استان کرمان روز سه‌شنبه جاده ترانزیتی اسکله رجایی بندرعباس به افغانستان را مسدود کردند. 1200 کارگر این معدن به پرداخت نشدن دستمزد فروردین و حق بیمه و همچنین شرایط نامساعد شغلی خود معترض بودند. آنها همچنین به کم شدن سطح دستمزدها، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، لغو سرویس عیاب و ذهاب کارگران و پرداخت نشدن حق اولاد از سوی مالک خصوصی شرکت اعتراض داشتند. در این حال یکی از کارگران معدن به رادیو فردا گفت که نیروهای ضد شورش در منطقه مستقر شدند. پیش از این هم کارگران معدن آسمینون در روزهای نخست فروردین ماه در واکنش به تعطیلی این معدن از سوی کارفرما جاده اصلی منوجان را بسته بودند که با پادرمیانی مسئولان دولتی استان کرمان و قول کارفرما برای بازگشایی معدن به اعتراضهای خود پایان دادند. در همین نوبت خبری در گزارشی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. وکیل امیرحسین مرادی، یکی از معترضان آبان 98 که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، از برگزاری دادگاه جدید برای رسیدگی به پرونده او در 8 تیر ماه خبر داد. بابک پاکنیا به رادیو فردا گفت که دادگاه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در شعبه 23 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. تا کنون دو بار برای رسیدگی به پرونده این سه بازداشتی تعیین وقت شده، اما جلسه دادگاه عقب افتاده است. آقای پاکنیا میگوید این مسئله باعث شده است که این سه بازداشتی از لحاظ روحی در شرایط بدی قرار بگیرند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از معترضان به افزایش بهای بنزین در آبان 98 بودند که اسفند همان سال در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اعدام 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شدند. و اما همونگونه که در خبرها شنیدید، کارگران معدن آسمینون در منوجان در جنوب استان کرمان به مسائل مختلفی مانند کاهش سطح دستمزد خود، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نشدن حق اولاد از سوی مالک خصوصی شرکتشان معترض هستند. در این زمینه گزارش همکارمان روزبه بلهری را بشنویم.
صدها کارگر معدن آسمینون در منوجان عصر دوشنبه در این شهرستان راهپیمایی و تجمع کردند. آنها به شرایط معیشتی و صنفی خود اعتراض داشتند و در این حال علیه فرماندار منوجان شعار دادند. فرماندار منوجان اما درباره اعتراض کارگران به وبسایت جماران گفت که به دلیل آنچه حضور در جلسه شورای تامین استان شهرستان نامید تا زمان نامعلومی قادر به پاسخگویی نیست. یک کارگر معدن به رادیو فردا گفت که کافرما از حقوق ماهانه کارگران 1,500,000 تومان کم کرده، اضافه کار پرداخت نکرده و سرویس رفت آمد کارگران را حذف کرده است. در این ارتباط به نوشته جماران، اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن گفت که مشکلات این معدن از 3 سال پیش آغاز شد که برخی از آنها اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن دستمزدها، لغو سرویس رفت آمد کارگران و پرداخت نشدن حق اولاد بودند. او افزود برخی از کارگران که بر روی دستگاه‌های معدن کار می‌کنند را مجبور کرده‌اند که به میزان 10% از دستگاه‌ها را ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند که گاه ارزش این ضمانت‌نامه‌ها به 500,000,000 تومان می‌رسد. به گفته رئیس شورای کارگران معدن آسمینون، هزینه‌ای که برای غذای 1200 کارگر پرداخت می‌شود بین 1000 تا 1500 تومان است که فقط هزینه خرید یک نان است. اینها اعتراض کارگران معدن را به همراه داشت که پس از راهپیمایی و تجمع روز دوشنبه در روز سه‌شنبه هم جاده بین المللی بندرعباس منوجان را مسدود کردند. یک کارگر معدن آسمینون به رادیو فردا گفت که کارگران در این جاده موانعی را با استفاده از سنگ ایجاد کردند. در این حال به گفته این کارگر نیروهای ضد شورش به منطقه ارسال شدند. و این واکنش حکومت در شرایطی بوده که خبری از رسیدگی به اعتراض‌ها و مطالبات کارگران نیست. پیش از این هم کارگران معدن آسمینون در روزهای نخست فروردین ماه در اعتراض به تعطیلی این معدن جاده اصلی منوجان را بسته بودند که به نوشته وبسایت جماران با پایدرمیانی مسئولان دولتی استان کرمان پایان یافت. البته بر اساس گزارش‌ها کارفرما هم قول بازگشایی معدن را به کارگران داده بود. به نوشته جماران، اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن آسمینون اشاره کرد که قرار شد کارگران از ابتدای اردیبهشت مشغول کار شوند که مدیریت شرکت اعلام کرد یک قرارداد 1 ماهه با آنان بسته می شود و از ابتدای خرداد هم باید با پیمانکار قرارداد ببندند، نه شرکت اصلی که بهره بردار فعلی معدن است. به گفته آقای محمودی، کارفرما کارگران را تهدید کرد که در صورت امضا نکردن قرارداد با پیمانکار شرکت را تعطیل می‌کند. این در شرایطی است که کارگران معتقدند اگر زیر نظر پیمانکار بروند، ممکن است بعد از 1 سال شرکت مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و آنها را به این خاطر که کارگرش نبودند نپذیرد و اخراج کند. در سالیان گذشته حذف شرکت‌های پیمانی و امضای قرارداد مستقیم کار یکی از خواسته‌های اصلی کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران بوده است.
گزارش همکارمان روزبه بلهری را می‌شنیدید درباره اعتراض‌های صدها کارگر معدن آسمینون در منوجان استان کرمان.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
2 پناهجوی سیاسی ایرانی صبح سه‌شنبه در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق در اعتراض به وضعیتشان اقدام به خودسوزی کردند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل گزارش می‌دهد.
خودسوزی 2 تن از پناهجویان سیاسی ایرانی مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، رویدادی که صبح سه‌شنبه اتفاق افتاد. یکی از این افراد پس از خودسوزی به بیمارستان منتقل شد، اما افراد حاضر جلوی اقدام شخص دوم را گرفتند و او توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. اشکان میرانی، عضو شورای پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان، حادثه را این گونه شرح می‌دهد.
این نفری که خودش رو آتیش زد یکی از اعضای احزاب سیاسی بوده قبلا، ولی بعد از تصفیه حساب و کار در اربیل به علت نداشتن جا و مکان و فشار زندگی بر روی این شخص، اینها اومدن و از سازمان ملل درخواست کمک کردن که به اونها فرم UN داده شده، فرم پناهندگی، و گفتن که به عنوان پناهنده کمک به ما بکن، ولی متاسفانه UN به اونها که گفته هیچ خدماتی نمیتونیم به شما بکنیم و هیچ کمکی نمیتونیم به شما بکنیم و نگهبانها گفتند که هر کاری از دست شما میاد میتونید انجام بدید.
اطلاعات رسیده رادیو فردا میگوید دو پناهجویی که اقدام به خودسوزی کردند عضو سازمان خبات کردستان ایران بودند، از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی. شورش حاجی نماینده سازمان خبات کردستان ایران در شهر اربیل درباره وضعیت این دو پناهجو و دلیل اقدام آنها به رادیو فردا چنین میگوید:
ما در مورد اتشجی این دو تا عضومون خبردار نبودیم، یعنی اطلاعی نداشتیم، ولی پناهندگان سیاسی در اربیل متاسفانه وضعیتشون بسیار بده و اصلا UN سازمان ملل جوابگوی پناهبران سیاسی نیست به هیچ عنوان. به این خاطر نام دیگه به خاطر نبود جا و امکانات زندگی دست به این کار زدن و اعتراض خودشون اینطوری اعلام کردن. حتی ما در سازمان خبات چندین دفعه به پارلمان کردستان مراجعه کردیم و در سطح رهبری نیرویشون گفتیم که حداقل به نوعی در فکر زندگی اون آدمای سیاسی باشن که از ایران فرار کردن و به اینجا پناه آوردن.
در سالهای اخیر پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان میگویند خشونت‌ها در منطقه و گسیل شدن شمار زیادی از پناهجویان از مناطق جنگ از جمله در عراق و سوریه باعث شده رسیدگی به پناهجویان ایرانی کمتر شده یا گاهی نادیده گرفته شود. شورش حاجی نماینده سازمان خبات کردستان ایران در اربیل:
میتونم به صراحت اینو از شما کنم که از موقعی که پناهندگان سوریه اومدن اصلا اهمیتی به پناهنده ایرانی نمیشه، یعنی اونا که پناهنده جنگ زده هستن ولی پناهنده ایرانی پناهنده سیاسی هستن اصلا توجهی به زندگی ما ندارن، اصلا نه لازم امنیتی، نه لازم مالی، نه جا و مکان موندن، اصلا بچه هاشون هم سرگردون همون. تو میبینی بچه هاشون اینجا پناهنده سیاسی هیچ هویتی ندارن، فقط همون اقامه ای هست که حکومت حرم بهمون میده، بهشون میده.
پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیتشان در اقلیم کردستان دست به تظاهرات اعتراضی و حتی تحصن زده بودند. آنها هم اکنون هم و در پی اقدام به خودسوزی دو پناهجو قصد برگزاری تظاهرات اعتراضی دارند. اشکان میلانی، عضو شورای پناهجویان ایرانی در اربیل:
متاسفانه به خاطر این حادثه دلخراش که اینجا رخ داد، تمام پناهنده های سیاسی که مقیم اربیل و کردستان هستند روز پنجشنبه دست تظاهراتی خواهند کرد که به خاطر این که این وضعیت خرابی که اینجا هست برای پناهندگان تموم بشه و دیگه دوباره نشه و UN کمک های مادی و کمک‌های انسان دوستانه خودش رو به پناهندگان بیشتر کنه و کیس اونهایی که ده‌ها سال خوابیده رو روش کار کنه.
پناهجویی معضلی است که جهان به ویژه در سالهای اخیر با شدت گرفتن خشونت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و در این میان فشار بر پناهجویان ایرانی هم تشدید شده است. رسول محمود، رادیو فردا، اربیل.
و در انتها یک خبر غیرسیاسی: یکی از مسئولان محیط زیست استان تهران روز سه‌شنبه از مرگ دومین گورخر آفریقایی در باغ وحش صفادشت خبر داد که به تازگی از هلند وارد شده بود. این باغ وحش در شهرستان ملارد در هفته‌های اخیر اقدام به خرید سر از گورخر آفریقایی کرده بود تا پروژه تولید مثل این گونه جانوری در ایران آغاز شود. روز 9 اردیبهشت این سه گورخر از طریق گمرک بازرگان وارد ایران شدند، اما یکی از آنها تلف شد. دلیل این اتفاق از سوی اداره دامپزشکی استان تهران در حال بررسی است. ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید.